بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. بحث ما پیرامون نقل دلائل ولادت آقا امام زمان و بررسی و جواب نقدهایی که شده. روایت دومی را که ما در جلسه قبل مطرح کردیم روایتی بود که حضرت حکیمه راجع به ولادت امام زمان مطرح کردند. دیروز ما در دو محور بحث کردیم. محور اول اصل وجود دختری برای امام جواد به نام حکیمه. محور دوم مسئله اعتبار و وساقت این بزرگ. در ارتباط با محور اول ما نصوصی را از کتب قدما و متأخرین نقل کردیم که تصریح داشتند که امام جواد دختری به نام حکیمه دارن، لذا تشکیکات بعضی ها شاید بیمورد باشه. بعضی از فضلای بحث خوب تحقیق کرده بودن، بعضی از مؤلفین را اضافه کردن، بعضی از مصادر را اضافه کردن. یکی از اونها کتاب تحفت الازهار و زلال الانهار، مؤلف وامن ابن شتقم الحسینی المدنی. اینم شما بر همون مصادیقی که آوردیم اضافه کنید، یعنی استدراک بر بحث قبل که حضرت امام جواد دختری به نام حضرت حکیمه دارن مصادیقی رو نقل کردید، اینم شما اضافه کنید. یک کتاب تحفت الازهار، مؤلف وامن ابن شتقم. این آقا بله اشتباه نکنم متوفای بله تا 1088 زنده بودن، کان حیان، یعنی این تألیف قرن 11. ایشان از احفاد امام زین العابدین و جدش هم معروف به بدرالدین نقیب، صاحب کتاب زهر الریاض، متوفای 990 یا 962. خب خود این کتاب، کتاب تحفت الازهار، دو جلده و در کتابخانه مرحوم کاشف الوطا در نجف اشرف بوده. علاوه اینم بر مصادر بیفزایید، هرچند از قرن بله 11. اما یه مصدر دیگه داریم خیلی قدیمی، کتاب المجدی، نخوانید المجدی، اگر المجدی هم خوانده شد اشتباهه. کتاب المجدی، این کتاب را مؤلف برای مجد الدوله نقیب مصر در دوران فاطمیین. خب در این کتاب آمده از فولد الامام التقی، فرزندان امام جواد محمد و علی و موسی و الحسن، ای چهار تا از ذکور و اناس، حکیم و بریه و امام و فاطمه. شاهد در این کلمه است، تصریح میکند که حکیمه هم داشتن. خب مؤلف کیه؟ سید نجم الدین ابو الحسن ابن ابی الغنائم. سید نجم الدین ابن ابی الغنائم النصاب. این آقا از فرزندان علی ابن ابی طالبه، روحی فدا. البته نه از حسنین، از یکی دیگر از فرزندانش به نام عمر الاطرف. ایشون از نوادگان محمد بن عمر الاطرف که چند تا لقب هم دارد. از صوفی میگن چون جدش به نام محمد صوفی بوده، العمری میگن چون جدش عمر الاطرفه، العلوی میگن چون منصوبینه. خوب دقت کنید، منصوبینه به امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب از غیر حسنین، اونا رو میگن چی؟ علویین. اونایی که نسبشون به امیر المؤمنین منتهی میشه، اما نه به واسطه حسنین، اونا رو میگن علویین. خب به این آقا از علویینم در دنیا الحمدلله زیادن، در قاره هند یا مرحومای نجفی اسم میبنن، در بخارا، در افغانستان، در سند، در ملتان، در نمیدونم پول اصلا اسم هم که فرزندان امیرالمومنین الحمدلله فراوان و زیاد هست. خب پس به این آقا صوفی میگن به اعتبار جدش که محمد صوفی، علوی میگن به اعتبار اینکه از فرزندان امیرالمومنین است اما نه از طریق حسنین، و نصابه هم میشه میگن چون تخصصش در این علم بوده. لأنه کان عالما حبرا خبیرا فی علم النسب. خب وفات این آقا مگه اشتباه نکنم 490، حالا فاضل معاصر 450 نوشتم، از کجا من نمیدونم، در قرن پنجمه، ولی در اون به اصطلاح مقدمه‌ای که مرحوم آقای نجفی رحمت الله علیه، خیلی مقدمه علمیه، ارزش مطالعه دارد، خیلی استفاده میکنه از اون مقدمه، اونجا ایشون صحبت 490 را دارن و ولادتش را یه جوری مطرح میکنن که اگر او درست باشد از معمرینه، بالغ بر سال 50 سال عمرش، ولی شما میفهمید که اختلاف از این مسئله. خب مذهبش هم شیعه اثنی عشری بودیشون. در شرح حال زید اونجا میگه نحنو اثنی عشریه، تصریح میکنه. ابن طاووس هم ازشون تعبیر میکنه تغمده الله برحمته، مثل به هر کس هم حرفشون نمیزنن. و آل کم اونا از معاصرین بودن، میفرماد که کان متظاهرا بالتشیع و ذب عن آل محمد، در دفاع از اهل بیت مخفی نمی کرد، علنا از اهل بیت عصمت دفاع می کرد. خب کفایت بگنید به شخصیتش، این شخصیتش، اینم شخصش، اینم سال وفاتش، و نشست های این بزرگوار با معارف از علمای ما داشته است. یکی از گعده ها و نشست هاش نشست علمی با سید مرتضی بود، خودش تو مقال می فهمد که من بله ملاقاتی داشتم با سید مرتضی، قضایه رو نقل می کنم. پس این کتاب از کتاب های قدماست، اینم شیخ مفید در ارشاد، در یه جا فقط فرمودن دو تا دختر داشته است، این هم معاصر بوده، هم در همون دوران بوده، تصریح میکنه که نخیر، چون چهار تا دختر داشتن، یکیشون به نام حکیم است. اینم بیفزایید بر منابع. منبع سوم کتاب فخر رازیه، ظاهرا مرحوم آقای نجفی اینو چاپ کردن، اگر یه زحمتی بکشه فاضل حاضر معاصر یه مراجعه هم بکند. کتاب خونه نجفی اینه چاپ کردم، تحقیق های رجایی. درسته درسته. پس این مدرک بعدی کتاب الشجره المبارکه فی انساب طالبیه، ایشون در اون کتاب می فرماید اولاد الجواد علیه السلام اما ابو جعفر التقی فله من الابناء ثلاثه. امام جواد سه فرزند دارد، سه تا پسر دارد. بله ابو الحسن امام، بله هادی که میگه الامام، و موسی و یحیی. بعد میگه که وله من البنات خمس، پنج تا هم دختر دارن ایناس، فاطمه و بهجت صاحب الروایه و بریه و حکیمه و خدیجه. اسم پنج دختر رو میبره. بعد میفهمد که لا عقب للبنات ولا لیحیی، از دختران هیچ عقبی نماند و از پسران از یحیی چیزی نمانده، ولی دیگران بوده. خب از کسانی که تشکیک میکنند در اصل بودن دختری برای امام جواد که شاهد تولد امام باشد، این تشکیک به این اشکال بیجاست و ناشی از عدم تحقیق و عدم تتبع. برگردیم به محور بحث خودمون. عرض کردیم در سه محور بود. محور اول اصل بودن دختر به نام حکیمه که بحث شد، محور دوم وساقت و اعتبارش هم که بحث شد، محور سوم اون جریانی که ایشان نقل میکنن. جریان را ما از بله چه کتابی نقل کردیم یادتون هست؟ جریان را عنایت کنید. این جریان از چند طریق نقل شده، یعنی حضرت حکیمه برای چند نفر بازگو کردن، و اگر میبینید اختلاف در نقلها هست، حالا یا منشأش این است که حضرت حکیمه به هر یک سؤالی کرده یک گوشه ای را، یعنی اصل مطلب را بیان کرده به علاوه یک گوشه یک جانبی از جوانه، یک جا فرض کنید که تفصیل بیان شده، جای دیگه اختلافه. این اختلاف منشأش یکی از این دوتاست، یا اینکه خود حضرت حکیمه تفسیر را برای هر کس بیان نکرده، برای هر کسی که سوال کرده یه گوشه ای را، یه بعدی را ازش بیشتر به اون بعد پرداخته، یا نه این کسانی که تلقی کردن یا همون کسی که از حس حکیمه شنیده یا واسطه ها انداخته باشن، تفسیرات رو نقل نکرده باشن. تو این پنشش نقل روح مطلب تو همه هست، یعنی اصل اون جریان در تمام این شش تا نقل هست، ولی یک مقدار اختلافه و این اختلاف ضرری به اصل قضیه نمیزنه. این اختلاف در چیه؟ در تفصیلات بیشتره. خب نقل دیروز ما از کمال الدین بود. نقل بعدی که الان میخواییم نقل کنیم از شیخ طوسی. شیخ طوسی به دو سند جریان حکیمه را در غیبتشون نقل میکنن. خب نقلی که ما دیروز داشتیم از کی بود؟ کی از حکیمه نقل میکرد؟ موسی بن محمد. از فرزندان امام، بله امام خیر، امام با، بله از فرزندان امام کاظم. حالا نقلی که الان میخوایم عرض کنیم، شیخ طوسی در غیبتشون صفحه 234 حدیث 204 از مطهری نقل میکنه، عن ابی عبدالله المطهری اخبرنی ابن ابی جید یا ابن ابی جید عن محمد ابن الحسن ابن الوليد وهم عن صفار بن محمد بن حسن قمي وهم از ابو عبد الله المطهري. ابو عبد الله از حس حکیم نقل میکند، حالا نصشو نقل میکند. باز در صفحه 238 یعنی بعد از این روایت، باز روایت دیگر روایت را نقل میکند به سند دیگر از محمد ابن ابراهیم، احمد ابن علی رازی از محمد ابن علی، از علی ابن سمی ابن بنام، از محمد ابن علی ابن ابی داری، او هم از احمد ابن محمد، او هم از احمد ابن عبدالله، او هم از احمد ابن روح اهوازی. او میگه که از محمد ابن ابراهیم شنیدم، از حکیمه. خب چند تا طریق شد تا اینجا؟ طریق اول از فرزند امام کاظم، طریق دوم از ابو عبدالله مطهری، طریق سوم از محمد ابن ابراهیم. خب حالا ما طریق مطهری را نقل کنیم، یعنی متنی که غیبت طوسی از مطهری را نقل کنیم، ببینیم. عرض کردم اصل روایت تفاوتی ندارد، فقط اینجا این مطلب آمده است که آقا به حضرت حکیمه فرمودن سیسرکی بولیه و حجته. امشب دلم میخواد افطار پیش ما باشی، خدا تو رو مسرور میکنه به ولی خودش و حجت خودش، علی خلقه خلیفتی من بعدی. خب این یکی. نکته دیگر این است که منم دعوت رو پذیرفتم، آمدم خدمت امام، دیدم آقا توی صحن، توی به اصطلاح حیات خانه نشستن و جواری حوله، کنیزای حضرتم خدمت حضرت نشستن. عرض کردم یا سیدی الخلف ممن، چی می فرماد خداوند عز و جل خلیفه اش را، حجت خدا را امشب متولد میکنند، از خدا میکنند. قال من سوسه، یادتون هست در روایت اولی که خواندی فرزند کمر بنی هاشم به چهار واسطه، خودشون میگن که مادر امام زمان چند تا اسم داشتن، حالا این یه در این روایت از ایشون تعبیر سوسن میکنه. فأدرت طرفی فیهن فلم ار جاری علیها اثر غیر سوسن. این نگاه انداختم دیدم که بله یکیشون ظاهرا همون سوسن ظاهرا آثار حمل داره. خب باز همونجا قضایی ها را نقل میکند. فقمت لانظر فاذا بالفجر الاول قد طلع، فجر اول هم رسید اما خبری نشو. تداخل قلبي الشك من بعد ابي محمد، اول من قول داده بودن بعد داده بودن اما هیچ خبری نشو. همی که شک به شک افتادم نادانی من حجتی لا تشکی و کانکی بالامر الساعه قد رأیتی ان شاء الله. انا محقق میشه. خب ایشون میفهمد که من خجالت کشیدم، این هر این چیزی که تو ذهنم آمده بود و امام بود رد کرد. خب استحیت من ابی محمد مما وقع فی قلبی، برگشتم اتاق اما و انا خجله، فإذا هي قد قطعت الصلاة، سوسن یا حضرت نرجس مشغول نماز شب بودن، هم نماز از آن صبح نشده بود، دیدم یه دفعه شد نمازش قطع کرد و خرجت فزعه، فلقیتها بالباب، از اتاقش اومد بیرون، رفتم سراغ ایشان، قلت به ابی و امی هل تحسین شیئا، چیزی احساس میکنی؟ عرض کردم که به ایشان فرمودن بله یا عم انی لأجد امرا شدیدا، امر سختی را احساس میکنم. فرمود لا خوف عليك ان شاء الله، واخذت وساده، فوراً فرش پهن کردم در وسط اتاق و ایشون رو اونجا نشانیدم، بله و جلست منها، این دیگه تفصیلات رو بیان میکنه، اونجوری که قابل می نشینه برای کمک من همونجور نشستم، حيث تقعد المرأة من المرأة من المرأة للولادة، فقبضت على باله يا قبضت على كفي، دست منو گرفت و غمزت غمزة شديدة، احساس درد کرده بودم، فشار داد دست منو، ثم انت ناليزه و انت ان وتشهدت، نگاه انداختم، فاذا انا بولی الله صلوات الله علیه متلقیا الارض بمساجده، همینجور در حال آمدن به طرف زمین است اما با دست و مساجد، فاخذت به کتفه، کتف حضرت را گرفتم، اجلسته فی حجر، این اضافه است، دامن خودم نشاندم، فاذا هو نظیف مفروغ، فنادانی ابو محمد یا عم هلمی، سریع بچه من بیار، هلمی فأتینی به ابنی، فأتیت به فتناوله، از دست من گرفت، اخرج لسانه فمسحه على عینی، الله اکبر، زبان مبارک رو روی چشم حضرت گذاشتن، ففتحها، حضرت چشم رو باز کرده، ثم ادخله فی فیه، زبان مبارک در دهان مبارک امام گذاشتن، فحنکه، ثم ادخله فی اذنیه، اینا تفصیلاته، زبان مبارک در گوش حضرت، و اجلسه فی راحته الیسرا، و دست خودشان دست چپ گذاشتن، فاستوى ولی الله جالس، نشست، فمسح یده على رأسه، دست مبارک امام عسکری روی سر امام زمان گذاشتن، و قال له یا بني انطق بقدرت الله، بقدرت خدا سخن بگو، فاستعاذ ولی الله من الشیطان الرجیم، بعد اون آیه را خواند، اسم ائمه را برد، خب دقت کنید، فناولنیه ابو محمد و قال به من برگردون، قال ردیه الى امه حتی تقر عینها، فرددته الى امه، دقت کنید، وقد انفجر الفجر الثانی، یعنی طبق این تفصیلات امام زمان کی متولد شدن؟ وقد انفجر الفجر، یعنی قبل از طلوع، قبل از فجر دوم امام متولد شده بودن، اینا تمام صحبت های فجر اوله، وقد انفجر الفجر الثانی، فصلیت الفریضه، نماز صبح رو خوندم، و عقبت الى ان طلعت الشمس، تا صبح مشغول عبادت بودم، ثم ودعت ابا محمد و انصرفت، رفت ماموریتم تمام شد، سه روز بعد اشتقت الى ولی الله، مشتاق دیدن آقا شدم، صرت اليهم فبدات بالحجره التي كان السوسن، هم اتاقی که اونجا حضرت سوسن یا حضرت بله نرجس آقا را متولد کردن، لم ارى اثرا ولا سمعت ذكرا، هیچ سخنی اثری، فكرت ان اسال، دوست داشتم سوال کنم، صاف رفتم خدمت آقا امام عسکری، استحییت ان ابدا بالسؤال، باز شرم کردم که سوال کنم، فبدانی فقال یا عمه هو فی کنف الله، او در کنف به حمایت خداست. و حرزه و ستره، ستره و غیبه، در پس پرده غیبت است. تا کی؟ حتی یأذن الله له فإذا غیب الله، دقت کنید این عبارت در این نص آمده است، اگر خداوند عز و جل مرا به سمت خودش برد، این وفاتم رسید، فإذا غیب الله شخصی و توفانی و رأیت شیعتی قد اختلفو فأخبر الثقات منها، تو خودت شاهد ولادت بود، بعد از وفات من اختلاف میشه بین شیعه، اگر اختلاف را دیدی به ثقات افراد موثق خبر کن. حالا معلوم میشه که تا این مقداری که ما تحقیق کردیم لااقل به 6 مورد ایشون فرمود، 6 مورد جریان ولادت را، این مقداری که دست ما رسیده، ممکن است که خود مجدی هم باز به طریق دیگر باز قصه را از یه طریق دیگر نقل میکنم، به ثقات اخبری از ثقات منهم. و ضمناً یک نکته من الان به نظرم رسید، ممکنه بعضی بگن آقای مطهری ابو عبدالله نمیدونیم کیه، یا محمد ابن ابراهیم نمیدونیم کیه، دقیق میفرمه؟ چند نفر نمیدونیم کی. خب ما نمیتونیم کشف اینی کنیم از این که حضرت فرمودن به کی بگید؟ بله؟ به ثقات بگید. بعد ببینیم که ایشون به اینها گفته، آیا نمیتونیم کشف کنیم که اینا جزئه؟ بله؟ ثقات هستن. نظیر این مطلبی که بله آقا امام حسین روح فدا به حضرت مسلم فرمودن که کوفه رفتی و اجلال نزول کجا؟ منزل ثقه، منزل کسی که مورد وثوق باشد. خب نقل میکنم که ایشون منزل مختار رفت. از این شما استفاده نمیکنید، پس مختار جزئه ثقاته. حالا اینو ما به عنوان یک احتمال میگیم، میخواد بپذیرید باید نپذیرید، ما به عنوان احتمال نخواهیم. یعنی اگر ما برخورد نکردیم به توثیقات خاص برای این افرادی که حضرت برایشون نقل کردن ولادت را، شاید یکی از طرق اثبات وثاقت همین باشد. حضرت فرمودن که به ثقات از شیعه من خبر کن. وَلْيَكُنْ عِنْدَكِ وَعِنْدَهُمْ مَكْتُومًا. و از سخت شرایط سخته، اینا رصد کردن که امام زمان متولد نشه، اصلا به اصطلاح یا اگرم متولد بشه بکشن، به قتل برسانن. حال که وضعیت اینجوریه سعی کن به هر کس نگی، اونم که گفتی وَلْيَكُنْ عِنْدَكِ وَعِنْدَهُمْ مَكْتُومًا، این خبر مخفی باشد. چرا؟ فَإِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ يُغَيِّبُهُ اللَّهُ عَنْ خَلْقِهِ، غائب خواهد کرد خدا او را از خلقش. وَيَحْجِبُهُ عَنْ عِبَادِهِ، البته منافات ندارد که این حجب عن عباد منافات با رؤیت برای افراد و برای بعضی جماعات شده باشد، هیچ منافاتی ندارد. فلا یراه احد حتی یقدم له جبرائیل فرسه، تا زمانی که جبرائیل بیاد و مرکب را برای ایشون تقدیم بدارد، یعنی تا زمانی که از جانب خداوند عز و جل اذن و امر به قیام باشد. لیقضی الله امرا کان مفعولا. خب این نقلیست که مرحوم بله شیخ طوسی از مطهری ابو عبدالله، نقل دیگر هم از محمد ابن ابراهیم تقریبا به همین مضمونه. ممکن است یک اختلاف مختصری داشته باشد ولی نه. خب بعد از مرحوم طوسی، مرحوم فیض این نقل میکند از طوسی در نوادر صفحه 218. ببینید، فلم ار جاریه علیها اثر غیر سوسن. مثلا حالا باز اینو ما میتونیم توجیه کنیم، میتونیم توجیه کنیم، بله، نه اینکه مثلا این اثر حمل مثلا چهرهش مثلا، بله نه نه، بله بله، وقتی که امام فرمودن من سوسن، ایشون میگه من یه نگاهی انداختم احساس کردم که بله مثلا از ظاهر، نه این که مثلا آثار چهرش مثلا، بله و الا ممکن است. خب نقل، بله عرض کردم که بعد از غیبت شیخ طوس، بعد از غیبت، نه که شکی در این نیست که محسوس نه، شکی در این نیست. خب نوادر نقل میکنه، بعد اثبات الهدات در سه جا از غیبت طوسی، بعد حلت الابرار و تبصرت الولی، هر دو از بحرانیه، بعد از اونم بحار در دو جا نقل میکند و بعدم نور استقلال. دیگه کسی این نصر را ما ندیدیم نقل کرده باشه، دوتا نصر شیخ طوسی با این معتن و نقل محمد ابن ابراهیم و نقل مطهری. نقل سوم دلائل الامام، حدثني اسماعیل الحسن، این طریق چندون میشه؟ اسماعیل حسنی خودش از حکیم شنید. این متن دلائل الامام است، 268 صفحه 268، حدیث 489. متن ممکن است که یک مقدار فرق کند، یک مقدار وقت هست نه؟ تمام؟ والحمد لله رب